بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، فبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يهوتونه ما درت معائشهم، وإذا محسوا بالبلاء قلت ديانون. این حدیث مشهور ابی عبدالله الحسین علیه السلام که در منابع روایی و تاریخی نقل شده، نگاه امام حسین به دین و دنیا و مقایسه آن با نگاه انسان‌ها به دنیا، ما انسان‌ها به دنیا چگونه نگاه می‌کنیم. امام حسین علیه السلام با این حدیثی که از ایشون نقل شده چه نگاهی به دنیا و دین دارند و رابطه بین دین و دنیا از نظر امام حسین علیه السلام چیست، و ما به عنوان عاشقان و پیروان ابی عبدالله الحسین برای امروزمون چه درس می آموزیم. ابتدا روایت رو در نظر بگیرید. فرمودن الناس و عبید و دنیا، انسان‌ها مردم بنده دنیا هستند. حالا منظور از این که بنده دنیا چیست باید در ضمن بحث بگیم، فعلا ترجمه شو عرض میکنم. الناس و عبید و دنیا، مردم انسان‌ها بنده دنیا هستند. و دین و لعق علی السنتهم، دین لقلقه زبان اونهاست. در مرحله اظهار و گفتار ممکنه خیلی هم از دین خوششون بیاد، دفاع کنن با لفظ و پذیرا باشن، اما وقتی لقلقه گفتن این معناش چه میشه در ادامه حضرت مشخص میکنن: الناس و عبید و دنیا و دین و لعق علی السنتهم، یهوتونه ما درت معائشه، دور دین میگردن، با دین انس میگیرن، رابطه با دین دارن، تا اونجایی که معیشت دنیویشون تأمین شود. و اذا محسوا بالبلا، اگر در یک امتحان و آزمایشی قرار گرفتن، قلت دیانون، دیندارا کم میشن. به تعبیر پارسی ماها، خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیاه روی شود هر که در او قش باشد. وقتی مرحله امتحان و آزمایش خاصی پیش آمد، اونجا رابطه دینداران با دنیا و دنیا دوستان با دین مشخص می شود. خب این رو بنده سوژه قرار می دم. با این عنوان نگاه امام حسین به دین و دنیا، حضرت دین را چگونه می بینن، دنیا را چگونه می بینن، فرمایشات امام حسین در این رابطه چیست، و عمل امام حسین که عملا نشون دادن در این رابطه چگونه بود. مقایسه کنیم با نگاهی که نه تنها بنده و شما، کلن بشر در طول تاریخ به دنیا نگاه میکرد. خب اصولا روش زندگی ما، نحوه عملکرد ما در این دنیا وابسته است، بلکه دقیق تر بگم از نظر منطقی زائیده شده است از نحوه بینش و نگرشی که ما به دنیا داریم. ما دنیا را چگونه میشناسیم و نسبت به دنیا چه نظر و نگاهی داریم؟ بر مبنای اون نظر و نگاه سبک زندگی ما معمولا رقم میخوره و شکل میگیره. باز برای این که شکافته بشه، مطلب روشن‌تر بشه، اجازه بدید با یه مقدمه ای وارد بشم. اعمالی که ماها در شبانه روز انجام میدیم و در کل عمرمون در این عالم این رفتار و کردار از ما سر میزنه، به دو دسته کلی تقسیم میشه: اعمال جبری، اعمال اختیاری. اعمال جبری در اختیار ما نیست. الان بنده و شما که اینجا نشسته ایم، خون در رگهای ما جریان داره، یه عملیست به وسیله بدن ما داره صورت میگیره، ولی اختیار و اراده بنده در این که بخوام با اراده فشار بالا ببرم، پایین بیارم، این جریان متوقف کنم، سریع، اینا نظام تکوینی عالمه، بر مبنای قانون خلقت داره صورت میپذیره. ما وارد اعمال جبری نمیشیم، کاریم نداریم، اون بحث جداگانه ای داره. اما اعمال اختیاری، اراده میکنیم، تصمیم میگیریم، اختیار و انتخاب میکنیم این کارو بکنیم یا اون کارو بکنیم. شما امشب انتخاب کردی تشبیری تو این محفل حسینی علیه السلام، فردا تصمیم میگیرید فلان کار رو انجام بدید. این عمل که انتخابی اختیاریست، وابسته به انتخاب و اختیار شماست. در اعمال اختیاری چه عاملی دخالت میکند یک بحثه، و لازمه این که اون عامل باعث عمل اختیاری شود، ویژگی های عمل اختیاری باید چگونه باشد؟ خب عمل اختیاری به وسیله عقل و قدرت اندیشه و تفکر ما صورت میگیره. اگر ما عقل و قدرت اراده و انتخاب نداشتیم که بحث عمل اختیاری معنا پیدا نمیکرد. به قول مثنوی، این که گویی این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. این که شما میگی نه من اینو نمیخوام، اونو میخوام، نه اینجوری انجام نمیدم، اونجوری انجام میدم، خب چه میشود که میفرمایید اینو نمیخوام اونو میخوام، نه اونجوری انجام نمیدم اینجوری انجام میدم؟ یه نوع تفکر، یه نوع بینش. لذا بر مبنای قدرت تفکر، قدرت تفکر اسمش عقله. ببینید، دیدن یک عمله، عامل این عمل قدرت بینایی است. ما اگه قدرت بینایی نداشته باشیم، عمل دیدن که از ما سر نمیزنه. شنوایی قدرت، شنیدن عمل اونه. قدرت گویایی یه قدرت، سخن گفتن عملشه. عقل یه قدرتی است که در خلقت ما به کار رفته، کارش و عملش تفکره، تعقله، اندیشیدنه. خب حالا وقتی عقل تفکر میکنه، میاندیشه، تصمیماتی که میگیره، اول لازمه این که در عمل اختیاری وارد شود، انتخاب هدف است. هدف هم چه باشد؟ بعد از اون که هدف رو معین کرد، میگه حالا چگونه به این هدف برسم؟ نحوه عمل برای رسیدن به اون هدف را مشخص میکنن. اینا همه کار عقله. لذا مثلا در همین مثالی که من امشب خدمتون عرض کردم، ورود به این سالن و این محفل، شما پیش خودتون فکر کردید چرا امشب برم جلسه امام حسین؟ بر مبنای تحلیل ذهنی که هر چه بوده به این نتیجه رسیدید پس هدف من امشب آمدن در این سالن است. با چه وسیله ای برم؟ از کدوم مسیر برم؟ چگونه برم؟ بر مبنای اون هدف که معین شد، مسیر و نحوه حرکت در مسیر را برای خودتون معین میکنید. خب این رو در تعبیر تخصصی حکما میگن عقل من و شما دو جنبه دارد، یک جنبه نظری، یک جنبه عملی. در جنبه نظری عقل ما نظریه پردازی می کند، در مورد هستها و نیستها شناخت پیدا می کند. مثلا وقتی ما میایم بحث میکنیم خدا هست یا نیست، این مربوط به عقل نظریه. عقل نظری اینجا میاد شروع میکنه فرض کنید منکر خداست، میگه نه نیست. اونی که معتقده به خداست میگه هست. خب دلیل شما که میگید نیست چیه؟ دلیل من که میگم هست چیه؟ اینا بحثای نظری عقل. لذا خدا هست یا نیست، قیامت هست یا نیست، انبیا حق هستن یا نیستن، غیر از ماده حقایقی هست یا نیست، هست نیست، هست نیست. در این زمینه عقل ما میاد به عنوان عقل نظری بحثهایی میکنه و نتیجه هایی میگیره. بله ممکن اشتباه کنیم، خوب عقل کار نکنه، احیانا نتیجه گیری غلط هم بکنه، ولی اصل قدرت عقل نظری در رابطه با هست و نیستها این بررسی های نظریه که حالا اینو در رابطه با دنیا عرض خواهم کرد. جنبه بعدی عقل عملیه، یعنی یه جنبه دیگه عقل داره در رابطه با اون هست و نیستی که فهمید باید و نباید معین میکنه. مثلا اگر عقل شما تو مرحله نظریه پردازی به عنوان عقل نظری گفت خدا هست، وقت عقل عملی میاد میدون میگه پس باید خدا را شناخت، پس باید بندگی خدا کرد، یا نباید، چرا چرا چرا. اینا همه مال اصلا چراگویی ما انسان‌ها بر مبنای عقلی است که خدا به ما داده و بر این مبنا میایم رو هست‌ها و بایدها با هم بحث میکنیم. حالا تو مرحله هست عقل نظری چند مطلب اساسی اولیه رو روش مکس میکنه و با او کار داره. اولی، خدا هست یا نیست، عقل با این کار داره، برای اینکه مبنای زندگی ما با این که هست یا نیست خیلی فرق میکنه. اگر عقل من به این نتیجه رسید که خدا هست، خب بعدش میگه باید دید خدا از ما چه میخواهد، باید دید خدا چرا میپسندد و چرا نمیپسندد، باید دید خدا هدفش از خلقت من و شما در این عالم چه بوده است، و هزاران حرفای دیگه در کنار همین مرحله اول. عقل میگوید خدا هست، پس خب چه کارا باید کرد؟ عقل میگوید خدا نیست، پس نحوه دیگه باید زندگی کرد. این یه مرحله است. مرحله بعدی، من کیستم، از کجا اومدم، برای چی اومدم، هدف از اومدنم چی بوده، کی منو آورده، چی از من میخواد، منو کجا میخواد ببره، رابطه من با اونجایی که قراره برم چی خواهد بود. خب اینا سوالاتی است که هر انسانی که انسان است به عنوان این که قدرت تشخیص و تفکر و تعقل دارد از خود میپرسد. لذا اگر در اشعار عرفانی عرفا میخونید روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میبری آخر ننمایی وطنم، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. این همه فریادهایی که اهل معنا در این زمینه سر دادن. مثلا شما وقتی میخواید مثنوی مولوی رو نگاه کنید میبینید آغازش با این شعره، بشنو از نی چون شکایت میکند یا حکایت میکند، و از جدائی ها شکایت یا حکایت میکند، جا به جا مطرح کردن. بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدائی ها شکایت میکند، از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم درد شوق اشتیاق، من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم، هر کسی از ذن خود شد یار من، و از درون من نجست یا نجست اسرار من. یعنی چی؟ این نیستان کجا بوده؟ از نیستان منو بریدن یعنی چی؟ و این نی داره فریاد سر میزنه و بعد میگه هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش، منظور چیه؟ او در انسان شناسی میخواد اینو بگه، میگه من خود را از خاک در خاک برای خاک نمیشناسم. من کیستم؟ ممکنه کسی بگه من یک موجود خاکیم، از عناصر خاکی مادی در کره مادی پدیدار شدم، مثل موجودات دیگری که بر اثر ترکیب عناصر گوناگون یه شکلی از موجودیت پیدا کردن، و منم مثل اینها یه موجود خاکیم در خاکم. حالا 10 سال و 20 سال و 50 سال و 100 سال در این عالم خاکی زندگی میکنم، بعدم میمیرم و برمیگردم به خاک و تبدیل به خاکستر میشم، همه چی تموم میشه، از خاکم و در خاکم و برای خاکم. ولی او میخواد بگه نه، من در انسان شناسیم گرچه در خاکم، از ماوراء خاکم به سوی ماوراء خاکم، که در یه آیه کوتاه قرآن کریم که همگی این آیه رو حفظیم، انا لله و انا الیه راجعون. من از خاک نیستم، از عالم باوراء خاک و پاک، از خدایم برای خدایم. و گرچه در این عالم خاک به سر میبرم، ولی به سوی او در حال حرکتم. لذا میگه این نی منظور چیه؟ نیستان کجاست؟ گفت اون نی روح پاک آدم است، کندرون دم زنده از نفخ دم است، نفخت و فیه من روحی، کندرون دم زنده از نفخ دم است. از نیستان تا مرا ببریدن منظور چیست؟ من انسان. گفت اون نی روح پاک آدم است، کندرون دم زنده از نفخ دم است، تا در این عالم به فرمان خدا از نیستان حقیقت شد جدا، هر دم از مبدا حکایت میکنه. میگه منو از اون عالم آوردن تو این عالم، یه موجود ملکوتیم، ملک یعنی موجود ماوراء ماده، فرشته. من حقیقتم یک حقیقت ماوراء ماده است، ولی اومدم در این عالم. حالا که در این عالمم فریاد جدایی سر میدم، به قول حافظ من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورده در این دیر خراب آبادم، خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جون طلبم و از پی جانان بروم، من نه خود آمده ام تا که ز خود باز روم، هر که آورده مرا باز برد در و... ببینید چقدر شناخت فرق میکنه. نحوه دخالت عقل در شناخت خدا این عالم انسان. خدا هست یا نیست؟ خب خیلی تو مرحله باید عقل عملی اختلافات ایجاد میکنه و طبیعی هم هست. خب خدا هست؟ اگر به این نتیجه رسیدیم، رابطه من با خدا چگونه هست و چگونه باید باشد و چرا باید رابطه با خدا باشد؟ اینا در اندرون من خسته دل ندانم چیز که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. این غوغای انسانی منه که از درون من زبانه میکشه و میگه چطور اگر بنده الان در جمع شما، نه من نه شما، حتی بچه 3-4 ساله، یه صدایی از این ور بیاد، اون حس کنجکاوی و کشف مجهول که در نهاد ما خدا قرار داده، ناخودآگاه برمیگردیم چی بود؟ صدا از کجا بود؟ برای اینکه میخوایم بفهمیم. لذا یکی از حکما سخن بسیار زیبایی دارد، میگه حیوانات چراگرن، انسانها چراگو. حیوانها میخوان بچرن، شکمشون سیر بشه، انسانها میخوان بفهمن چرا، چرا، چراگویی. و لذا این حس کنجکاوی الهی که در نهاد من و شما قرار گرفته، ابزارش را هم خدا به من و شما داده به عنوان عقل، چراغی هم سر راه ما روشن کرده که این عقل به وسیله اون چراغ بتواند قشنگ ببینه جلو بره، که اون وحی است، انبیا و اولیا که بحث خواهیم کرد، که یکیش وجود مقدس امام حسین است و عملی که امام حسین انجام داده، و ما یه گوشه ای از فرمایشات رو میخوایم این ایام با هم دیگه بحث کنیم که روشنگر باشه، به عقلمون کمک کنه تا بتونه ما در این مسیر بهتر حرکت کنیم. ببینید، استعداد علم‌آموزی اگر در ذات انسان‌ها نباشد، کلاس و دانشگاه، معلم و کتاب، وسائل آموزشی میتونه کاری بکنه؟ خب باید استعداد باشد. کاری که معلم انجام میده پرورششه، پروروندنشه، بروز دادنشه، جهت صحیح دادنشه. عقل را انبیا میان پرورش بدن. الان این فرمایش امام حسین داره این ذهن منو درگیر میکنه، دنیا، دین، انسان‌ها، رابطه انسان‌ها با دنیا چند شکل مگه میتونه باشه که امام حسین یه رابطه انسان‌ها با دنیا و دین رو رابطه آدامسی معرفی کرده. به یه تعبیری آدامس رو میذاریم تو دهنمون، میجوییم تا حدی که کاممون شیرینه و اون بهره‌ای که قرار از آدامس ببریم نگه، بعد عذر میخوام، توف میکنیم، اندازیم بیرون، میدازیم تو سطل آشغال. امام حسین میفرماد بعضیا دین را برای دنیا مثل آدامس حساب کردن، دینو میجوان لغلغه زبان، تا حدی که در رابطه با دنیا کامشون شیرین کنه خوبه، اما به محضی که احساس کردن یه امتحان و آزمایش خاصی داره پیش میاد، میگن ما که نیستیم، مثل خیلی ها که با ابی عبدالله تا عاشورا اومدند و بعدم گفتن ما نیستیم و برگشتن و غیره و این حرفا. خب پس ما اینجا اولین مرحله‌ای که عقل نظری دخالت میکند در مرحله خدا، بعد دنیا. دنیایی که ما الان در او قرار گرفتیم فقط همین عالم ماده است دیگه، هیچی دیگه نیست. خب اگر فقط این هست، پس رابطه ما انسان‌ها با این دنیای ماده باید یه رابطه مادی باشه دیگه، چون چیز دیگه که نیست. خب من این اجازه بدید با یه مثال ساده یه کمی روشنگر برای اینی که تو ذهن بنده هست عرض کنم. اگر بنده به یکی از شما عزیزان که به خدا معتقدید، به دین معتقدید، پیرو مذهب تشیع هستید، نماز و روزه براتون مطرحه، مثلا بگم به یه نوجوان عزیزی که حالا با هم داریم صحبت میکنیم، میگم عزیزم به نمازت حساس باش، به روزت حساس باش، حواست جمع باشه. این توجیه عقلی داره. چرا؟ چون تو مرحله هست و نیست قبول کرده، قبول کرده که ما خدای رو داریم، قیامتی رو داریم، یه وظائفی رو داریم. حالا اگر در این عمل داره سستی میکنه، ما داریم با گفتار و با یه سری رفتار او رو نسبت به این حالت تقویت میکنیم. اما اگر بنده یه فرد مارکسیست برخورد کنم، شما میگه خدا چه؟ قیامت چه؟ اصلا قبول ندارم اینا رو، معنویت رو قبول ندارم. بیام به ایشون بگم که نحوه پرورش استعداد معنوی در وجود شما این چنین است، به من نمیخندن. او فعلا در اصل معنویت با من بحث داره، میگه مثلا معنویت رو قبول ندارم تا استعداد من. با او باید اول بگم تو هست و نیست بحث کنیم، بیاییم با هم بحث کنیم ببینیم معنویت هست یا نیست. دلائلی که ما میگیم روح هست چیه؟ دلائلی که ما میگیم غیر از عالم ماده حقایق دیگری هست چیه؟ این که عرفا فریاد زدن چشم دل باز کن تا که جان بینی، وانچه نادیدنیست آن بینی، اینا بر چه اساس گفتن؟ اینا چیه؟ اول باید اونو جا بندازیم، بعدش بیان بگیم خیلی خوب، حالا نحوه پرورش این استعداد معنوی چگونه است؟ باید چه کار کرد؟ حالا انبیا که میان این عقل رو پرورش بدن، میاد میگه در این مرحله شما اول تو مرحله هست و نیست بیا عزیز من این فکر رو بکن، ببین که آیا دنیا فقط همین عالم ماده و هستی مساوی با ماده است، یا هستی اعم از ماده است. از وجود خود انسان شروع کن، با رابطه این انسان و این دنیا اینه بیشتر میتونی متوجه بشی. الان در وجود من و شما یه انسان جنبه مادی هست؟ بله. قرآن کریم چگونه بیان میکنه؟ خوب عنایت بکنید، در سوره مبارکه مؤمنون: و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، ما همانا انسان رو از خاک آفریدیم. کنایه از اینه که بحث مفصلی در تفسیر داره، یعنی عناصر بدنی این انسان همینایش که تو خاک دیگه، حالا اینایی که رشتهشون در رابطه با فیزیولوژی و مسائل اینچنانی خیلی قشنگ توضیح میدن، کتاب ها نوشتن، بحث ها کردن. بدن من اگر گوشته، اگر استخوانه، اگر پوسته، اگر خونه، اینا عناصری است که تو این عالم ماده وجود داره، ولی با یه ترکیبات خاصی در دنیای وجود من. و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، سپس این ازدیاد نسل این انسان‌ها و تکثرشون رو از طریق نطفه قرار دادیم. ثم جعلناه علقه مزغه کسون العظام لحما، مراحل تکون بدن انسان در رحم مادر، گوشت میشه، پوست میشه، استخوان میشه، چه میشه. اما یه دفعه قرآن یه چیزی رو اینجا اضافه میکنه و این عبارت خاص قرآنی که همه ما هم حفظیم معمولا، که خدا به خودش میگه دست مریضات چه کردی، به تعبیر فارسی که عربیش فتبارک الله احسن الخالقین، رو کجا میگه؟ وقتی این آیاتی که خوندم بیان میفرماد، بعدش میفرماد ثم انشأناه خلقا آخر، نه آخر، آخر سرانجامو میگن، آخر در عربی یعنی دیگر، یه چیز دیگه. ثم انشأناه خلقا آخر، سپس بعد از این مراحل مادی وجود انسان انشا کردیم، یعنی یه موجودیت، یه ایجاد. ایجاد چی؟ خلقا آخر، یه خلقت دیگری، یعنی غیر از گوشت، غیر از پوست، غیر از همین ظواهر بدنی که این عناصر مادیه، یه چیز دیگه بهش دادیم. فتبارک الله احسن الخالقین، پس مبارک باد، پربرکت باد، چه احسن البرجسته ترین خالق که عالی ترین مخلوق رو ایجاد کرده. پس این موجود رو اگر احسن یا اشرف مخلوقات میگن، اگر در رابطه با این جسم حساب کنیم، فیل از جسم من و شما خیلی جستش قوی تره، نهنگ و کرگدن و دیگر خیلی قوی تر و زبده تره. و اگر در ویژگی های حیات حیوانی انسان، که ما با حیوانات یه جنبه های مشترک داریم، گرسنه میشیم، غذا میخواییم، تشنه میشیم، آب میخواییم، یه سری نیازمندی های غریزی اینچنانی، خب تو دنیای حیوان از ما شاید بهتر، قوی تر و حتی در ارزاش هم قوی تر این جنبه ها رو ما میتونیم ببینیم. اما اون چه که در وجود این انسان است و سبب میشود تحولی که انسان در طول قرون برای نحوه زندگیش ایجاد کرده، از ابزار ارضا کننده برای زندگی بگیری تا مثلا زنبور عسل، خیلی کار شگفت انگیز داره، ولی در طول قرنها آیا کلاس و درس و بحث و علم و تفکر و تعقل که ای تعالی ببخشه معنا نداره؟ نیش عقرب نه از راه کین است، اختزای طبیعتش اینه، خلقتش همینه، غیر از اینم نمیتونه باشه. اما این همه تحول زندگی انسانها در اثر چیه؟ پس یه جنبه دیگه باید باشه. ابن سینا 1000 سال قبل در کتاب معروف فلسفش به نام شفا مثالی میزنه خیلی قشنگ در رابطه با این بحثی که الان بنده خدمتتون دارم، ولی این مثال ایشون رو من یه کمی تغییر میدم، امروزیش میکنم. عزیزانی که اگر اینجور مطالعه دارن متوجه هستن اصل مثال مال ابن سیناست، من دارم کم زیادش میکنم، ولی میخوام به نتیجه برسم. ابن سینا مثالی میزنه شبیه این کلام بنده عرض میکنم، میگه شما دو تا گلدون رو در نظر بگیرید، در این گلدون گیاهی رو کاشتید، در این یه شاخه خشکیده ای از جنس همون گیاه رو قرار دادید، نور آفتاب و همه شرایط یک، از این یواش یواش برگ و ساقه و گل و احیانا اگر درخت میوه باشه میوه، این همون آبه، همون خاکه، همون گلدونه، همون فضاست، همون نوره، هیچ عکس العملی نشون نمیده. میگه عقل چه میگوید؟ باید یه چیزی در این باشه در این نباشه. عقل اینو میگه یا نمیگه؟ ما عاقلیم دیگه. وگرنه چرا گلدون که یکیه، خاک که یکیه، هوا که یکیه، همه اون کارهایی که بنده برای این دوتا گلدون میکنم یکسانه، چرا از این یه آثاری میشه از این نمیشه؟ اونی که در این هست حیات نباتیه، زنده است. این حیات نباتی نداره، مرده است. میگه چه در وجود این انسانه که تفکر صورت میگیره، تعقل صورت میگیره، عشق معنا پیدا میکنه، پرستش معنا پیدا میکنه، ایثار معنا پیدا میکنه. ایثار رو دقت کنید، ما تو حیوانات دیگه وقتی اوج مثلا رابطه یه مقدار محبتی تو حیوان میخوام ببینیم، مادرها که وقتی بچه دارن یه گنجش یه دونه اونجا برمیداره به هزار زحمت میاد تو لانه به این بچهش بده، گربه به بچه هاش بده، نمیدونم اون. ولی به محضی که این به یه سن خاصی رسید، همین مادر و بچه سر دونه به جونه هم میفتن یا نه؟ چون اختزای حیوانیه دیگه، درک نیست. اما وقتی در انسان میایم، شما این مثال بنده رو دقت کنید، عرض کردم اینا ریشش از ابن سیناست، من دارم کم و زیاد میکنم. شما یه انسانی الان که گرسنه است، اگر قدرت داشته باشد حتی از یه بچه یتیم بی سرپرست گرسنه ای که به هزار زحمت الان برای خودش شام تهیه کرده، حاضر از دستش بقاپه بخوره، اون بچه هم اگر گریه کرد این قاهقاه بخنده بگه دیدی قویم و میتونم ازت بگیرم بخورم. آیا همچه انسانهایی در کره زمین پیدا میشن یا نمیشن؟ اینا یه شکل انسان. اما انسانی که 17 ساعت، 18 ساعت، 19 ساعت روزه گرفته، اتفاقا شبم خوابش برده، سحری هم نخورده، بی سحری روزه گرفته، دم افطار به شدت گرسنه است، غذای کاملا مطابق با طبعش هم جلوشه، همین که میاد غذاش رو بخوره میبینه صدای گریه ای میاد، برمیگرده یه بچه یتیم اشک میریزه، میگه گرسنم، هیچی نخوردم، میگه نمیتونم بخورم، این برام زهره، از گلوم پایین نمیره، بیا عزیزم شما بخور. بچه میخوره لذت میبره. لذت بر مبنای کدوم بعد وجود انسان؟ از نظر جسمی که الان گرسنگی رنج میبره، از نظر بدنی که الان اذیت داره میشه، از نظر اون روح الهی که نفخت فیه من روحی ثم انشأناه خلقا آخر، یه موجودیت دیگه به این انسان دادیم، از اون جهت است. لذا اینو میگن ایثار، یعنی دیگری رو بر خودش مقدم میدارد. حیفم میاد تو پرانتز نگم، یک آیه‌ای در قرآن کریم داریم راجع به ایثار، میفرماد و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. و یؤثرون علی انفسهم، بر خودشون ترجیح دادن، ایثار کردن، ولو کان بهم خصاصه، ولو اینکه خودشون بهشون بیشتر نیازمند بودن و برای خودشون مطرح بود، شبیه آیه‌ای که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، که راجبه اهل بیت که افطاریشون رو به دیگران بخشیدن. خب این آیه راجبه چیه؟ در منابع نه فقط شیعه و بسیاری از کتب حدیثی اهل سنت هم اینی که الان میخوام عرض کنم نقل شده. سائلی وارد مسجد النبی شد زمان پیغمبر، امیرالمؤمنین اهل بیتش، گفت بیچارم در موندم، غریبم، از راه رسیدم، کسی منو پناه میده؟ امیرالمؤمنین فرمودن بیا بریم خونه ما. دست این بنده خدا رو گرفتن و رفتن منزل و حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که چی داریم؟ این بنده خدا اومده، ما شام بهش بدیم، استراحت کنه، فردا میخواد بره. حضرت مختصر غذایی تو کاسه بود آوردن. خب فقر در صدر اسلام غوغا میکرد، شما اصحاب صفه و غیره و اینا دیگه غذایا رو در تاریخ خونده ای. اون صدر اسلام ابتدا در مدینه فقر غوغا میکرد. فرمود ما امشب غیر از این چیزی نداریم، بچه ها هم شام نخوردن، منم شام نخوردم، ولی مهم نیست، حالا اینو بدیم این بنده خدا بخوره بخوابه، ما الان شب گرسنه میخوابیم. امیرالمؤمنین علیه السلام یه نگاهی به این غذا کردن، دیدن غذا حجمش کم. عرب هم در مهمانی میدونید حساسیت دارن معمولا، اگر من سر سفره بشینم نخورم این مهمان خوش ناراحت میشه، بخورم کمه، این بنده خدا که سیر نمیشه، مالا اینو آوردیم امشب سیرش کنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره ای کردن که امیرالمومنین قرار شد این کارو بکنه. این غذا رو گذاشتن، حالا سفره پهن کردن جلو مهمون، به بهانه این که این چراغ رو میخوام نورش رو کم و زیاد کنم، یه کمی چراغای اون زمان رو کاری کردن، چراغ خاموش شد، تاریک شد. فرمودن که حالا شما شروع کنید تا ما چراغ درست کنیم بیاریم. مهمون شروع کرد خوردن، حضرت تو تاریکی حرکاتی میکردی، خیال کرد حضرت هم دارن میخورن. غذاش که تموم شد چراغ روشن کردن، حضرت اومد سفره رو جمع کنه، پیغمبر و خدا وارد شدن. فرمودن تو این خونه اتفاق افتاده، جبرائیل اومد این آیه رو آورد، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ایثار کردن دیگران رو بر خودشون مقدم داشتن ولو اینکه خودشون گرسنه بوده. خب این عمل از چه پشتوانه‌ای برمیخیزه؟ به قول ابن سینا، اگر شما در این گلدان که همش با این مشترکه، الا اینکه این یک گیاه زنده است، پس یه حیات نباتی این آثار داره. همین رو ما در رابطه با اینکه اگر در خاکیم، برای خاکیم در نظر بگیریم، پس این جنبه که اختزای عالم خاک نیست، این مال اون انشأنا خلقن آخره. پس رابطه انسان با دنیا رابطه ماده با ماده نیست، رابطه موجودی که ماده است و ما فوق ماده ولی در عالم ماده. حالا اینجا اجازه بدید من یه روایت از امیرالمؤمنین بخونم، ارزش این شناخت برای ما و ما در کجاییم ادامه خواهم داد. حالا چرا ما با این همه ارزش ما ورای مادی قرار تو عالم ماده باشیم؟ چرا اینجا اومدید؟ خدا برای چی انسان با این همه عظمت رو که از ملائک برتر است و با خلقت انسان به ملائک دستور میدهد، و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر و کان من الکافرین، خب چرا این موجود برتر از ملک قرار تو دنیا باشه؟ برای چی قرار اینجا باشه؟ برای چی اومدم؟ حالا اینا بحثایی است که از فرموده امام حسین حالا باید ما درس بگیریم بریم جلو ان شاء الله. اما حالا ارزشش رو اجازه بدید من از فرمایش امیرالمومنین یه حدیث، از فرمایش امام صادق هم یه حدیث عرض کنم. دیگه وقت امشب فکر نمی‌کنم بیشتر اجازه بده، بقیه رو بگذارم فردا شب ان شاء الله. امیرالمومنین علیه السلام در کتاب وافی جلد 1 صفحه 116 یک حدیث خیلی کوتاه ولی به قدری پرمعناست، با این مختصر مقدمه‌ای که من عرض کردم حالا عظمت این حدیث مولا مشخص میشه. رحم الله امرأ، رحمت خدا بر اون فردی باد، درود الهی بر اون شخص، امیر المؤمنین با اون عظمت به عنوان انسان کامل. علی کسی است که وقتی میخواد راجع به انسان سخن بگه سلام الله علیه، میگه اتزعم انک جرم صغیر و فیک انت العالم الاکبر، دواء کفیک ولا تبصر و داء منک ولا تشعر و انت الکتاب المبین الذی به احرفه یظهر المزمر. الله اکبر از عظمت معانی همین چند بیت شعر راجع به انسان شناسی. میگه اتز اما انکه جرمون صغیر، خیال کردی چند کیلو گوشت و پوست و استخوانی، و فیکن تول عالم الاکبرو، یک عالم عظمت در این دنیای وجود شما نهفته شده. لذا در عرفان انسانو میگن عالم اکبر، این عالمو میگن عالم اصغر. میگن عظمت انسان از عظمت این عالم دنیا خاک خیلی بالاتره و لذا میتونه در این تصرف کنه و طبیعت رو دگرگون کنه. اتز اما انک جرم صغیر و فیک انت العالم الاکبر، دواء فیک، درد در خودت، دوا در خودت ولی بهش توجه نداری. و دعا کمه که دردم در خودته، هم درد در درونه هم دوا در درونه، ولی زنده کن درون رو تا بتونی این درد و دوا تو بشناسی. وقت مهم برای منظور من اون بیت آخره، و انتل کتاب المبین الذی، تو اون کتاب مبینی هستی که به احرافهی، با هر حرف کتاب. ما یه وقت یه کتاب داریم 10 صفحه شو میکنیم، هیچ مطلب توش در نمیاد. 50 صفحه رو میکنیم، هیچ مطلب توش در نمیاد. یه وقت میگم یه خط بود چقدر مطلب داشت. حضرت میگه تو وجودت اون کتابی است که با هر حرفت عظمت‌ها آشکار میشه. از هر حرف این کتاب، ببینید کتاب از صفحاته، صفحات از خطوطه، خطوط از جملاته، جملات از کلماته، کلمات از حروفه. میگه به احرافهی از هر المزمرو، با یه حرف از این کتاب وجود شما چه عظمت ها میتونه آشکار بشه و بروز کنه. و این علی که سلام الله علیه راجب انسان اینگونه عظمت بیان میکنه، میگه رحم الله و امران، درود الهی بر اون انسان. انسان به این عظمت، درود علی بر او. مثلا یه ورزشکار میخواد عظمت اونی که باب سلیقشه، شما میفهمید منظور یه ورزشکار مهم میره میخواد نشون بده. یه فیزیکدان داره راجب یک، مثلا شما میگید او اون فردی که این خیلی الان به او شیفته شده، یه فیزیکدان برجسته، یه پزشک، یه شاعر، یه ادیب، یه فیلسوف. علی که انسان دوست است و عاشق انسانیت و مربی الهی برای تربیت انسانها، میگه رحم الله و امرن، درود خدا بر اون فردی با، رحمت الهی بر اون فردی با. کدوم فرد؟ اعد لنفسه و استعد لرمسه، برای این دنیای وجودش و برای رفتن این دنیایش آماده کند. چیو؟ این استعدادی که آقا قراره برم، کجا دارم میرم، قراره اینجا باشم، چگونه قراره باشم؟ خب اینه چگونه؟ با این بیان کوتاه علم یاد. البته عنایت دارید که واژه علم در قرآن، روایات، در فرهنگ دینی ما با معادل ساینس نیست، معرفت، آگاهی و شناخت عامه، ولی حالا اصطلاح شده علم، و معمولاً معادل ساینس و علوم تجربی میگیرن. اون معرفت، اون آگاهی، اون شناخت، اون بینش، همون نظریه پردازی که اول عرایزم عرض کردم. علم بداند، یاد بگیرد، بفهمد، بشناسد، من عین و فی عین و الی عین، از کجاست، در کجاست، برای کجاست. عظمت انسان را امیرالمومنین بر مبنای این شناخت معین کرده. رحم الله امرأً اعد لنفسه و استعد لرمسه و علم من این و فی این و الی این، از کجایی، در کجایی، برای کجایی، که یک دنیا مباحث عظیم انسان شناسی، هستی شناسی، رابطه انسان با هستی چگونه باید بود، کی در این دنیا. من یه وقتایی توی ایران اینو زیاد برای دوستانم گفتم، تو سخنرانیام به کار بردم، گفتم بعضی اعلامیه های مجلس ترحیم رو که میبینم خندم میگیره. مثلا میگن مرگ نابهنگام، میگم هنگامش کی قرار معلم کنه؟ مگه در اختیار من و شماست؟ هر که آورده مرا باز برد در بدنم. این نابهنگام یعنی چی؟ یا مثلا سن کم بوده از دنیا رفته، میگن ناکام. خب حالا اگه 80 سال عمر میکرد، همه 80 سال دزدی و جنایت و ظلم و مردم آزاری میکرد، کامیاب بود؟ چون چلو کباب کم خورد ناکامه. مثلا نگاه باید به دنیا عوض بشه بر مبنای فرمایش امیرالمومنین و فرمایش قرآن و نگاه دینی. کی کامیابه در این دنیا؟ هدف آمدن در این دنیا رو بفهمد، در راستای هدفی که من به این جهان آمده ام آیا بهره بردم یا نه، که امام حسین میخواد اینو در این عبارت برای ما بگه. کرس کردم. من خواهشم اینه عزیزان، این سلسله بحث 11 شب به هم مربوطه، تا شب 11 هم تموم نشه نتیجه کلی نمیشه گرفت، اگر عمری بود و بحث کردیم انشاءالله. لذا میگه بداند، یعنی زحمت بکشه، وقت بگذاره، بپرسه، سوال کنه، مطالعه کنه، ببینه من از کجا اومدم، در کجام، قرار کجا برم. این یه فرمایش. فرمایش امام صادق علیه السلام کتاب اصول کافی جلد 1 صفحه 50 با همون مطلب را با یه نگاه دیگری امام صادق علیه السلام برای ما توضیح دادن، رئیس مذهب ما. اونم ببینید چقدر زیبا و قشنگه. وجدت علم الناس کله فی اربعه، علم انسانها را وجدت و یافتم همش در این چهارتا. یعنی چی؟ یعنی هر چه زحمت میکشی بکش، در هر رشته میخوای کار کنی بکن، ولی اصل و حقیقت دانایی تو این چهارتاست. اینا رو ندونی بقیه به دردت نمیخوره. بله ممکنه در یه رابطه‌ای به درد بخوره، ولی این چهارتا حقیقت و عظمت و اصل علم و آگاهی است که هر انسانی باید این رو داشته باشه. به نگاه امام صادق علیه السلام اون کدومه؟ اولها ان تعرف ربک، اولین مرحله معرفت رب. خدا هست یا نیست؟ خدا از من چی میخواد؟ برای چی من آفریده؟ که حالا ادامهش اینا میاد. رابطه من با خدا باید چگونه باشه؟ این اجازه بدید با یه مثال عرض کنم، گرچه وقت کمه میذارم مثالو برای بعد، نمیرسم به مثالش. اولین، من میخونم توضیحش بمونه شب بعد، چون حالا چشمم به ساعت افتاد. ان تعرف ربک، خداشو بشناس. دومی و ثانی، ان تعرف ما صنع بک، ما رو برای چگونه ما رو ساخته، کیفیت وجود ما چیه. آقا الان اگر بنده به یه پزشک بخوام مراجعه کنم بگم آقا دلم درد میکنه، اول قدم موفقیت پزشک اینه ببینه چیمه، این دل درد مال چیه، من چیمه در این عالم، دنبال چی میگردم، قرار دنبال چی بگردم، چی شده. ما صنع بک. و سالس ان تعرف ما اراد منک، سومی خدا برای چی من خلق کرده، از من چی میخواد. اصلا اراده خدا برای اینکه انسان بیافرینه چی بوده؟ تنها بوده، حوصله‌اش سر میرفته، گفته یه سری آدم ها خلق کنم، گاهی از اون بالا تماشا کنم، حوصله‌ام سر نره، نعوذ بالله. یا به قول ملائکه که نحن نسبح و حمدک و نقدس لک، خدای ما که هستیم، تسبیح میکنیم، تقدیس میکنیم، ما که عبادت میکنیم، دیگه برای چی آدم آفریدی؟ خب برای چی آفریده؟ تا حالا شده واقعا با خودم یه شب خلوت کنم بگم خدا رو که قبول دارم، منم که بله یک انسانی هستم که با حیوان گیاه خیلی فرق دارم، اشرف مخلوقاتم، خب خدا برای چی منو خلق کرد؟ خب حالا برای چی منو فرستاد تو کره زمین؟ چی میخواد؟ قراره چه بکنم؟ اینا دغدغه های انسانی انسان هاست. چهارمی و رابع، ما یخرجک من دینک، چه چیزی در این دنیا شما رو، اینجا دینو در یه معنی کلی بگم یعنی سیر الله، اون راهی که قرار شما رو به خدا برسونه، چی منو از خدا جدا میکنه؟ گاهی وقتا، حالا چند روز قبل توی مدرسه عزیزان دغدغه‌ای داشتن، خانواده ها که حقم بود راجع به فرزندان گرامشون، یه وقت مثلا فرض کنید یه پدری یه مادری میگه خیلی نگرانم بچه منو از من جدا نکنم، بچه منو از من نگیرم، حقم هست. خب هر پدری هر مادری دلش میسوزه، دلم میخواد بچه هم با هم مثلا توی هم مسیر با هم جلو بریم. حالا چی ما رو از خدا جدا میکنه؟ رفتیم دنبالش ببینیم چیه. لذا این در اولین قدم شناخت خدا، شناخت دنیا، شناخت ما در دنیا برای خدا. اینو انشاءالله عمری بود فردا شب ادامه میدم تا برسیم به اونجا که ببینیم. حالا این که امام حسین میفرماد الناس و عبید و دنیا، ما قرار نبود عبد دنیا بشیم، ما قرار بود عبدالله بشیم. و دین و لعقون علی السنتهم، دین قرار بود ما رو عبدالله بار بیاره، چرا لغلقی زبان ما شده. دین قرار ما رو به الله برسونه، چرا فقط برای معیشتمون میخواییم. چرا توی امتحانات ابتلاعات قرار میگیریم که قرارم هست قرار بگیریم، ما دیندار کم میشن. اینو انشالله در ادامه با هم بحث خواهیم کرد. یه نمونه بارز از این بحثی که من درز میکنم به صورت تئوری، عملیش کربلا و مسلمونای اون زمان. آقا مردم کوفه، خب دیگه همه از بچگی دیگه پای این صحبت ها بزرگ شدیم، مطالعه کردیم، آشناییم دیگه. هی نامه دادن به امام حسین آقا بیا کوفه، ما آماده ایم. ما خسته شدیم از ظلم ابن زیاد و یزید، از ستم معاویه و کارایی که کردن، دیگه حالا آقا آتش بیارید، ما همه در خدمتتونیم، آماده ایم بالاخره این ظلم از بین ببریم. امام حسین میدونست اینا وفا نمی کنن، لذا مردم مکه هم از یاران ابی عبدالله به حضرت عرض کردن آقا نرید. فرمود حالا اگر لازم شد در ادامه بحث و عرض خواهم کرد، هیچ راهی غیر از این نبود، عالی ترین طریق همین بود که حضرت از این مسیر بیان با ایجاد کربلا اتمام حجت کنن، حق رو برای مردم نشون بدن. ابتدا امام علیه السلام برای اینکه رو روال ظاهری بخوان کار کنن، جناب مسلم ابن عقیل هم پسر عموشونه، عقیل عموی امام حسین، برادر امیرالمؤمنینه، هم شوهر خواهرشونه، چون مسلم ابن عقیل داماد امیرالمؤمنینه، همسرش دختر امیرالمؤمنین خواهر امام حسین. حضرت مسلم رو به عنوان یک جوان 34 ساله است، بسیارم عالم، ارزنده، فهمیده و شخصیتی است که امام به عنوان نماینده خودش قبول میکنه. خب این یه شخصیتی باید باشه. حضرت مسلم رو فرستادن، فرمودن شما برید کوفه. خب اینا اگه راست میگن با شما بیعت کنن، مقدمات فراهم بشه، ما هم حرکت میکنیم. روز هشتم ماه ذی‌الحجه که حجاج معمولا از مکه حرکت میکنن برای صحرای عرفات و آماده بشن، امام حسین حج و بدل به عمره کردند و از مکه خارج شدند. حالا اینا همه بحث داره چرا به سوی کربلا و کوفه. همون روز حضرت مسلم در کوفه اون قضایا پیش اومد که میدونید و ایشون منجر به شهادت حضرت مسلم شد. اولی که مسلم وارد کوفه شد، ریختن دورش، صلوات و سلام و نماینده امام اومده و از طرف امام حسین است و خوشحالیم و دست، او میگفت بیاد خونه من، او میگفت بیاد خونه من، چه میکردن؟ ابن زیاد و فرستادن کوفه، تهدید و سخیری ها و فشار و قلت دیانون ازام و حسوب البلا، امتحان اولیه و اولین پیک امام حسین شروع شد. میگن نماز مغرب رو حضرت مسلم تو مسجد کوفه خون، اونقدر پشت سرش صف کشیده بودن که برخی بیرون موندن، جا نبود. نماز عشا حضرت تمام شد، برگشت، دید هیچ که نیست، لذا حضرت مسلم اومد تو کوفه ها، تو کوچه ها، تو کوفه، کجا برم میشم؟ لذا کسی هم جرأت نکرد حضرت مسلم رو ببره به خونش. یه چند تا شخصیت برجسته ای هم مثل هانی ابن عروه و اینا که بودن، اینا رو هم ابن زیاد دستگیر کرده بود که بعدم کشت اونها رو. مسلم همینجور تکیه به یه دیوار خونه ای داده بود توی کوچه، اتفاقا صاحب خونه خانومی بود به نام توعه، پسرش یه کمی جوونه، مثلا خیلی بابی نبوده، مادر رنج می برده، تا دیر وقتم تو خونه نیومده بود، همینجور هی در و وا می کرد، سرک می کشید تو کوچه ببینه که پسرش اومد یا نه. دید یه آقای پشت در به دیوار تکیه کرده نمیره. دو سه بار اومد دید، گفت آقا شهر شلوغه، اوضاع بده، به قول امروزی ها حکومت نظامیه، شما برای چی اینجا نشستی؟ چرا نمیرید خونتون؟ فرمود که من خونه ندارم. با چطور؟ کی؟ گفت من مسلم ابن عقیلم. این زن خب شیعه امیرالمومنین بود، تو کوفه امیرالمومنین سالها حکومت کرده بود، خیلی متاثر شد. آقا تش برید خونه من. ایشونو جا داد تو خونه و آب و نونی و فلان. سر متوجه شد، رفت گزارش داد. فردا صبح اومدن داره دور خونه این خانم گرفتن و مسلم رو دستگیر کردن، بردن تو کاخ ابن زیاد. اولین برخورد ابن زیاد با مسلم ابن عقیل برخورد شماتت آمیز زخم زبان بود. میدونید میگن زخم سر تحملش راحت تر از زخم زبانه. خب زخم زبانهایی زد، مطلبی گفت، مسلم به گریه افتاد، اشکش جاری شد. شماتت و زخم زبان رو ابن زیاد شدیدتر کرد، گفت عجب، اینقدر از مرگ ترسیدی به همین زودی به گریه افتادی؟ گفت به خدا قسم از مرگ نمی ترسم، من خدا رو شکر میکنم که در راه هدفم دارم تا آخرین لحظه حیاتم ایستادگی میکنم، گریه هم برای اینه که من نامه دادم به امام حسین که آقا بیای کوفیه آمادن، نگران آمدن امام حسینم که این مردم با امام حسین باید چه بکنن. مسلم رو بردن بالای دارالاماره و گردن زدن، بدنش رو از بالای دارالاماره پرت کردن داخل کوچه، سر رو نگه داشتن برای این که به قول خودشون باعث عبرت بشه. این در کوفه مسلم. از اون بر امام حسین علیه السلام که از مکه خارج شدن، بین راه یه پیکی از کوفه داد می اومد به سمت مکه. امام علیه السلام این پیک رو دیدن، فرمودن از کجا میان؟ گفت از کوفه میان. گفت کوفه چه خبر؟ گفت در حضور جمع نگم، شما تنهای گوشه بیان برای شما بگم. حضرت فرمودن ما از اصحابمون هیچی پنهان نداریم. نه، در حضور جمع بگو. گفت شما هم کردید میگم. من در حالی از کوفه خارج شدم که سر مسلم رو از بدنش جدا کردن، بدنش رو توی کوچه ها پروندن، به گاری و اسب ها بستن، تو کوچه ها بدن رو میکشیدن. امام فوری بچه های مسلم که خردسال بودن، خواهرزاده هاش میشد، توی جمع بودن، دختری داشت مسلم، این دختر رو در آغوش گرفت، شروع کرد نوازش کردن، یه نوازش یتیم نوازی. میگه دختر با یه زیرکی خاصی گفت که یا ابا عبدالله، یا حالا به تعبیر ما دایی جان مثلا، یا ابن رسول الله، این نحوه نوازش شما یه نوازش خاصی است، فکر میکنم پدرم شهید شده باشه. امام علیه السلام بچه رو نوازش کردن، فرمودن بله پدرت شهید شده، ولی من جای پدر برات پدری میکنم. اینو بچه های دیگه میدیدن تا شد روز عاشورا، عصر عاشورا، وقتی ابی عبدالله اومدن ودا کنن که اگر زنده بودم و شب عاشورا بحثشو مطرح بکنم، حضرت که اومدن دیگه ودا کنن برن، این زن و بچه دور ابی عبدالله رو گرفتن و هر زحمتی بود امام حسین با اینها ودا کرد و اینا رو به زینب سپرد، فرمود اینا رو تو خیمه نگه دارید و به سمت میدان بره. یه سوار اسب شد حرکت کنه، دید اسب پا از پا بر نمیداره، هرچی اسب رو نهیب زد دید اسب پا از پا بر نمیداره، نگاهی کرد دید دختر خردسالش پای اسب رو گرفته، میگه بابا تا پای نیای و یه کاری با شما دارم، اینا نگم نمیذارم برید. امام علیه السلام از اسب پایین آمدن، بچه رو در آغوش گرفتن، فرمودن چه بود بابا جو؟ فرمود دخترم تو بین راه دیدم وقتی که خبر شهادت مسلم آمد، دختر مسلم رو یتیم نوازی کردی. من الان دارم به یقین میرسم که قرار یتیم بشم، میخوام خودت منو یتیم نوازی کنی. صلی الله علیه یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و السلام علیکم و رحمت الله.